مثل ما تغییر رو میپذیرن. خود شما یه تلفن همراه جدید میخرید، همچنان اولش سخت براتون باهاش کار کردن، به یه گوشی قبلیتون عادت داشتید، خونتون جابجا میشه، شما یه احساس خاصی دارید در مورد تغییر. بچه ها هم در مقابل تغییر مثل ما واکنش نشون میدن. پس خواهش میکنم این حق رو براشون قائل بشید و باهاشون به درستی و حرفه‌ای برخورد کنید.
اگر تو همون شهر باشن که دیگه شرایط خیلی راحت تره، بعضی موقع حالا به صلاح دید پدر و مادر میتونن پیش پدر بزرگ مادر بزرگ بذارنش،
بله،
یا پدر بزرگ مادر بزرگ بیان خونه اونا، یا همون پارکر رو با پدر بزرگ مادر بزرگ بره. همه اینها میتونه راه حل باشه. بسیار عالی. توی همین فضا تقریبا یک سوال مشابه هم دارم، اون رو هم بپرسم. خانم حیدری تا پرونده این مدل سوال بازه، گفته که بچه 3 ساله‌ای داریم که وقتی میره خونه پدر بزرگ و مادر بزرگش میگه من دیگه بر نمیگردم، شما برید خونه، من همینجا میمونم. اگرم به زور متوسل بشیم، آره، اگر هم به زور متوسل بشیم و بیاریمش، 2-3 ساعت گریه میکنه تا خسته بشه و بخوابه. چیکار باید بکنیم؟
نکته اول اینه که این علاقمندی نشانه وابستگی ناسالم نیست، نشانه علاقه، محبت و علقه و اون امنیتیه که پدر بزرگ و مادر بزرگ با این بچه برقرار کردن. پس این رو از این زاویه نگاه کنید. بعضیا تو این ماجرا میگن یعنی چی تو اینجوری میکنی؟ چرا اینا مثلا بابا خب به هر حال پدر بزرگ مادر بزرگه، ببینید چه فضای خوبی برقرار شده، این در اونجا چه احساس امنیت و در واقع عاطفه ای رو داره که دوست داره بمونه. اما اگر با هر بار گریه بتونه تصمیم پدر مادرش رو تغییر بده، وارد لایه‌ای میشه که متوجه میشه میتونه امتیاز بگیره. من یه مثال میزنم، میگم مراقب باشید این موقعیت ها، کنترلتون رو ندید دست بچه ها. همین کنترل تلویزیون ممکنه الان دم دستتون باشه، بردارید نگاه کنید تو خونه کنترل تلویزیون دست هر کیه، میتونه اون رو تغییر بده. حالا اگه بچه کنترل شما رو دست بگیره، میتونه بزنه رو قصه عصبانیت، میتونه بزنه رو قصه داد زدن شما، بعد با گریه و جیغ برش دارید ببرید، تمام طول راه هم شما ناراحتید، مادرش ناراحته و مشکل حل نمیشه. چیکار کنیم؟ خیلی سریع بگم، بچه ها مفهوم زمان رو مثل ما متوجه نمیشن، برای شفاف کنید. از آن که بگن ما برمیگردیم، پس حواست باشه.
حالا هر کاری میخوای بکنی تا از آن.
حالا نیم ساعت به از آن مونده، نمیتونیم وسط از آن، از وسط یه اتفاق خوب بازی و شادی با پدر و مادر، بچه رو بردنیم بذاریم تو ماشین، و اذیت میشه و آزار میبینه. از نیم ساعت قبل این هشدارامون باید شروع بشه. این برای نماز شب
رو تلخ نمیکنه برای بچه.
الان توضیح میدم بشه. ما الان برای نماز شبمون، برای نماز صبحمون یه هشداری رو میذاریم که یه چند دقیقه تنظیم میکنیم قبل از آن زنگ بزنه. داره بازی میکنه، مثلا زهرا جون، فاطمه جون، ما تقریبا نیم ساعت دیگه میخوایم بریم، آروم آروم دیگه از صبح بازیات هم جمع کن. میده یه ربع دیگه، زهرا جون یه ربع گذشته ها، بوس آخر رو بکن به مامان بزرگ، خدا قوت بگو، بعد شروع کنیم اسباب بازی ها رو جمع کردن.
یعنی خودمونم وارد صحنه بشیم.
پروسه پایان رو، این فرایند پایان رو داریم به کودکمون نشون میدیم که ما هم تو این قصه پایان، الان آقای جلوداری هم یه کلمه پروسه رو به کار بردیم، ما فارسی پاس بودیم، این اتفاقی رو که داره به پایان میرسه رو برای اون نشون بدیم و اون هم در این ماجرا احساس بکنه که نقش داره، و بعد یک مراسم خداحافظی آرام آرام گرفته میشه و ما قاطعانه و مهربان خواستم رو تکرار بکنیم و ازش بخوایم که خداحافظی بکنیم.
دو تا نکته، چون دیدم این مدلی رو، اگر پدر بزرگ و مادر بزرگ وارد فضای تربیتی پدر و مادر بشن، هر چی که میخواد، مامان جون بستنی برات خریدم، یکی از کشوهای فریزر پر مدل به مدل بستنی، لواشک، ترشک، هر چیزی که حالا بچه ها دوست دارن از این تنقلات، این یه مدلشه که مثلا بچه دوست داره خب دیگه بمونه دیگه. از اون طرف اگر خدای نکرده گوشی بخواد، خب بهش بدید، چیکار داره؟ یک ساعت بهش بده. دوباره اون لحظه ای که میگید یک روب مادر بذار بمونه، خودم میارمش، مثلا مادر بذار بمونه امشب پیش من بخوابه، فردا حالا یه تا فردا خدا بزرگه. اگر این مدل رفتارها رو دیدیم، چه موقعی که پدر و مادر تصمیم میگیرن که این بچه باید با اونا برگرده، چه کل زمانهایی که پیش پدر و مادره، اگر توی اون فضای تربیتی و اون چارچوب تربیتی تعریف شده پدر و مادر وارد بشن، این پدر بزرگ مادر بزرگ، اون موقع بعد چیکار بکنم؟ مشکل دوتا میشه.
ببینید، ما اینجا مهمترین مفهومی که باید در نظر بگیریم مهربانی و قاطعیت ماست.
آها.
درست شد؟ یعنی بچه باید متوجه بشه حتی اگر آلارم ها، هشدارها، نکات، جمله هایی از سمت پدر بزرگ مادر بزرگ میاد، بچه شروع میکنه به اسکن شما، قشنگ شما رو کامل رصد میکنه. بعد نگاه میکنه اینه چهره شما چه شکلی شد، مستأصل شدید، میخواهید الان برخورد کنید،
مردد شدید،
مردد بشید در مورد گذشتنش. همه اینا برای بچه ها یک مجموعه نگاه تربیتی میسازه که اگه مامان جون الان بگه بمونه، دومین بار نه سومین بار بابا معمولا دیگه رها میکنه و میگه خیلی خب باشه یه ساعت بیشتر بمون، پس منتظر میمونه یا با مامان جون هماهنگ میکنه که این رو بگه. اما اگر بدونه نه، این یک قطاریه که سر ساعت حرکت میکنه و ما باید بریم و این خاطری خوش هم باید حرکت بکنه. این نکته اول، قاطعیت شما خیلی مهمه. نکته دوم، پدر و مادرهای ما هر مقدار براشون فضا رو درست توضیح بدیم و اونها رو آگاه بکنیم، نسبت به ماجرا انعطاف بیشتری نشون میدن. ببینید من وقتی برای مادر و پدرم بدون هیچ توجیه منطقی دارم او رو برمیدارم میبرم، مامان من تازه دوست داره من همونجا بمونم، من دارم نه تنها خودم میرم، بچه‌م رو هم دارم جدا میکنم. ولی وقتی براش توضیح بدم که این الان باید بره تکالیفش رو بنویسه، اگر الان دیرتر بریم تکالیفش تا 11 شب میمونه، بعد فردا تو مدرسه تکالیفش رو که حل نکرده بعد خجالت بکشه جلوی دوستاش و مامان تو راضی نیستی که این اتفاقات به صورت دومینو برای این بچه من اتفاق بیفته، مادرها هم همراهی قصه رو دارن توی ماجراها. ولی اگر بازم با پدر و مادر عاطفی و دوست داشتنی طرف شدید که به هیچ رقم حرفتون رو گوش نمیدن، قاطعانه شما کارتون رو انجام بدید.
نقطه سخت ماجرا اونجاییه که پدر و مادر به پدر مادر بزرگ میگن از قبل، به قول شما این هشدار رو میدن که مامان داریم میایم، حواست باشه لحظه رفتن با ما همکاری بکنم. سخت ماجرا میدونید؟ نه فراموش، حالا شاید فراموش هم. اما سخت ماجرا اونجاست که این زبل خانم میره مامان جون من الان میخوام برن، من میام زیر چادرت یا میرم فلان جا قایم میشم، شما با من همدلی کن، همکاری کن.
مورد داشتیم مراجعه من گفتش که هم دکتر خودش زنگ زده به مامان بزرگش، گفته که من میدونم چند وقتی که تولد منه و میخواید بر من هدیه بخرید، خواهش میکنم اینو بخرید. بعد میگه من در باز شد دیدم پدر و مادرم با اون هدیه‌ای که الان اصلا ما نمیخوایم سلام رو براش بخریم وارد شدن. حالا شما فکر کنید من بعد اونجا چه کار بکنم؟ اصلا مدیریت این موضوعات سخته و اساسا تربیت همینه، یعنی ما مرتب در لحظه به لحظه داریم یاد میگیریم، داریم بزرگ میشیم، داریم رشد میکنیم و قطعا موفق میشیم اگر خودمون بخوایم و مسیرمون خیلی تغییر ایجاد نشه توش. یعنی بچه بفهمه که ما یه مسیر مشخص رو داریم که باید اون مسیر رو حرکت بکنیم.
ممنون و سپاسگزارم بازم از پاسخ کاملی که فرمودید. همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و امید داریم به همراهی شما تا پایان برنامه امروز پرسمان تربیتی.
کمک کن تا که آدم ها با قلبا مهربون باشن، تو فصل سرد تنهایی واسه همسایه‌بون باشن. کمک کن تا کبوترها بسازن آشیون از عشق، برای هم صدا بودن بخونن یک نفس از عشق. هنوزم میشه دریارم زلال و پاکابی دید، تو فصل خونه خورشید میشه گل کرد و باز روید. هنوزم چشمای بارون برای باغچه بیداره، نفسهای شب ایوون هوای اطلسی داره، هوای اطلسی داره.
عصرتون پر از نور و آرامش باشه انشاءالله و همچنان در خدمت شما هستیم. اگر دوست داشتید در فرصت باقی مانده از برنامه امروز پرسمان تربیتی سوالات خودتون رو بپرسید، دو تا شماره تلفن 329-10551 و 2 رو به ذهنتون بسپارید، همینطور با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30550. خانم حیدری بریم به سراغ سوالاتی که لحظه‌ای به دست ما رسیدن. خانم یا آقای کریمی از قم گفتن دختر 10 ساله‌ای دارم که خیلی دروغ میگه و متاسفانه تو همه چیزم فضولی میکنه و دخالت میکنه. منو راهنمایی بکنید که چیکار باید بکنیم. یکی دو تا سوال این مدلی داریم که آسیب های تربیتی رو در پی داره دیگه.
اول از همه وقتی از واژه دروغگو برای فرزندتون استفاده میکنید، دقت کنید که هیچ بچه‌ای ذاتاً دروغگو به دنیا نمیاد و یاد میگیره که دروغ بگه. و وقتی دروغ میگه یک پیام رو داره به والدینش مخابره میکنه که میخواد از تنبیه فرار کنه، میخواد محبت پدر و مادرش رو از دست نده، میخواد توقعاتی رو که والدین از او دارن رو برآورده بکنه، یا میخواد توجه دیگران رو جلب بکنه. پس قبل از اینکه از کارشناس برنامه پرسامان تربیتی بپرسید چرا دروغ میگه، بهتره بپرسیم که چه چیزی باعث شده احساس کنه نمیتونه حقیقت رو بگه. این خیلی معادله شما رو به عنوان والد تربیتی تغییر میده. در مورد فضولی کردن به قول این خواهر یا برادر عزیز و بزرگوارمون، اونم همینه. تو 10 سالگی کنجکاوی موضوع طبیعیه، اما اگر بچه ها یاد نگیرن که حریم داشته باشن و دقت نکنن که این کنجکاوی نباید به دخالت توی زندگی دیگران تبدیل نشه، این میتونه ما رو دچار چالش بکنه. پس در مورد دخالت کردن تو کار دیگران یا وارد شدن به یه حریمی که به او تذکر داده شده، ما باید یاد بگیریم که حریم خصوصی رو بچه‌ها بیشتر از رفتار پدر مادرشون یاد میگیرن تا از نصیحت کردن اونها. چیکار کنیم؟ چند تا راهکار خیلی سریع رو عرض بکنم. اگر حتی به هر دلیلی حقیقت رو گفت، حتی اگر اون اتفاق خیلی بدی بوده، بزرگ هم بوده، اشتباه خیلی هم حتی بزرگ بوده، اول از صداقتش تشکر کنید. من از تو ممنونم که راستش رو گفتی. خیلی عصبانی ما، یه اتفاق خیلی بزرگی رقم خورده، اما او الان راست گفته. من از تو ممنونم که راستش رو گفتی. این صداقتش رو ما تشکر میکنیم، این رو میذاریم کنار،
روی این قسمت صحه میذاریم.
احسن. و بعد در مورد اشتباهش باهاش صحبت میکنیم. بچه ها اگر احساس کنن راست گفتن مساوی است با تنبیه شدن، ترجیح میدن تو نقطه امن تنبیه نشدن وارد بشن، پس دروغ میگن. پس ما داریم شرایط رو به این قصه میبریم. پس دروغ گفتن بر بچه های مقدار امن‌تر میشه. به جای اینکه بهش بگیم راهکار دوم تو دروغگو هستی، بگیم که درباره همون رفتاری که انجام داده، اون موضوعی که اتفاق افتاده صحبت بکنیم.
بله.
بهش بگیم که این حرفی که زدی درست نبود، این حرفی که تو زدی درست نبود. ببین این همینه که دارم دروغ میگم، تو دروغگویی یا چرا داری دروغ میگی؟ الان داری به من دروغ میگی؟ به جای این برچسبی که به او بزنیم و او کم کم باورش بشه که خب من که آخرش اول آخر به من میخوان بگن دروغگو، پس بذار من دروغامو بگم. به نظرم این حرفی که زدی درست نبود. این خیلی فضاش رو متمایز میکنه از برچسب زدن دروغگویی. و سوم، تو اون بحث فضولی و دخالت که گفتن، حریم رو به بچه ها یاد بدیم و همه رعایت کنن. وارد اتاق هم دیگه میخوایم بشیم، در میزنیم. اتاق بچه ها همیشه بازه، قرار نیست اتاق بچه ها بسته باشه و پدر و مادر در بزنن. وقتی قانون رو همه رعایت بکنن، تحملش بر بچه ها هم راحت تر میشه. بابا رو ببین وقتی که وارد خونه میشه، مثلا این رو میذاره اونجا. داداشو ببین هیچ وقت نمیاد گوشی من رو بدون اجازه برداره. این داره میبینه همه دارن از یک اصولی رعایت میکنن و تبعیت میکنن.
درسته.
و حالا که این بچه داره دروغ میگه و به این فضا رفته و چون 10 سالشه، به نظرم اگه مسئولیت های متناسب با سنش رو بهش بدن و بعد تشویقش کنن در ازای انجام دادن اون مسئولیت ها، اتفاقی که رقم میخوره اینه که یاد میگیره به جای جلب توجه کردن با دروغ گفتن، با انجام دادن یک کار خوب جلب توجه بکنه و وارد بشه. پس این اتفاق رو ما میتونیم به سادگی مدیریت بکنیم. فقط نکته که دارم میگم، به هیچ عنوان وارد فضای نصیحت نشید. اگه قرار بود با یه جمله شما که دخترم دروغ کار بدیه، دروغگو دشمن خداست، دروغگو میره به جهنم، نمیدونم فلان میشه، با این جمله ها قرار بود بچه تربیت بشه، تا الان باید همه واقعا توی فضای خوبی زندگی میکردن. رفتار شما، ساختن محیط امن و اینکه بچه احساس بکنه تو این خونه همه نوع اشتباهی رو میتونه انجام بده اما بعدش عواقبی داره، باید بتونه جبران بکنه، باید فلان، اما باید راستش رو بگه. و وقتی راست میگه طرد نمیشه، دوچار چالش هم نمیشه.
یه نکته‌ای به ذهنم رسید در حین این بحثی که شد و توضیحاتی که شنیدیم از زبان شما. حالا نمیدونم به سن این بچه 10 ساله ما، دختر 10 ساله ما میخوره یا نه. بعضی موقع بچه های ما در خیال پردازی خودشون یک سری حرفایی رو میزنن که ما دروغ تلقی میکنیم. این دوتا رو از هم دیگه بتونیم متمایز بکنیم و یک فاصله بینشون ایجاد بکنیم.
اصلا همون نکته که گفتم، شما تو داری فضولی میکنی، تو داری دروغ میگی، به اینا همه برچسبه. الان من از والدین عزیز خواهش میکنم پدر و مادر شروع کنن یه هفته پدر به مادر بگه که خیلی دروغ میگی، یا تو دروغگویی، تو بی‌نظمی. ببینید این برچسب آروم آروم هویت اون رو ناظر به این قصه میبره، در حالی که ما یه ترفند روانشناسی داریم میگه اگر میبینی اون بچه این فضا رو انجام نمیده، با یک برچسب مثبت او رو وادار کن که این کار بکنه. مامان من مطمئنم که تو از پس این کار برمیای. حتی اگه در درونش احساس میکرد که نمیتونه، چون میخواد این توجه رو از شما بگیره تلاشش رو بیشتر میکنه. حالا در مورد دروغ گفتن هم همینه. دقیقا این جمله‌ای که بعد به بچه ها بگیم اینه که به نظرم این نکته‌ای که دارید میگید اشتباهه. دخترم فکر میکنم این رو یا اشتباه متوجه شدی یا داری اشتباه میکنی. بیا در موردش صحبت کنیم ببینیم چجوریه. یعنی نه به بچه اتهام زدم، باب گفتگو رو باز کردم و اتفاقا تربیت رو در این قصه آغاز کردم.
در مورد اون نکته فضولی و دخالت میتونیم بگیم که کنکاش جستجو یا حس کنجکاوانه داره.
این که اصلا همون رو من توضیح هم عرض کردم، بچه ها توی این سن به هر حال این فضای ناشناخته رو دوست دارن بشناسن و داشته باشن. اما نکته اینه که حواسش نیست که این نباید کنجکاویش و شناختن محیط اطرافش وارد ورود به حریم دیگران باشه. ما این حریم رو باید به بچه ها یاد بدیم.
بسیار عالی، ممنون، سپاسگزارم. یک سوال صوتی بشنویم که به دست ما رسید، همین در لحظه برمیگردیم، همچنان با شما هستیم.
سلام، خسته نباشید. من یه سوال داشتم خدمتتون، می‌خواستم ببینم پسرش 16 ساله دارم که توی خونه حرفای زشت میزنه، به پدر و مادرش خیلی بی‌احترامی میکنه. می‌خواستم ببینم چیکار کنم باهاش. مشاورم نمیاد. هر مدلی باهاش صحبت کردم قبول نمیکنه. ممنونم، خدا نگهدار.
خب خانم هیدری، سوال رو شنیدیم، پاسخ رو بشه.
بله، اولا سلام به این مادر عزیز، خواهش میکنم نگران نباشید. به هر حال در مسیر جوان شدن بچه ها باید از یک کانالی عبور کنن که از کودکی دیگه تمام شده، میخوان وارد جوانی بشن، مجبورن از یک کانالی به نام نوجوانی عبور کنن. توی کانال نوجوانی هورمون های بچه ها به هم میریزه، 16 تا عامل مهم در بچه ها تغییر میکنه، دوچار شک میشن، هیجاناتشون به هم میریزه و اینها همه باعث میشه که کنترل خودشون رو در بعضی از مواقع از دست بدن. اما در مورد فحش، ببینید ما اینجا علامت یک مسئله رو داریم، نه خود یک مسئله.
یعنی چی؟
اگر من بخوام روی کلمه های بچه ها بمونم، زمین تربیت رو از دست دادم. موضوع ما اینجا کلمه هایی نیستش که بچه ها دارن به کار میبرن، علتیه که این بچه ها وارد اون میشن و از این کلمه ها استفاده میکنن.
خب؟
پس خواهش میکنم رو کلمه ها نمونید. یعنی مادر تو اون لحظه شروع نکنه بگه بی تربیت، از دستت خسته شدم، این چه حرفای بدیه تو میزن،
با کی میگردی اینا رو یاد گرفتی.
این مادر وارد کجا میشه؟ وارد اون واژه هایی میشه که بچه ها دارن استفاده میکنن. اول از همه از این مادر گفتن مشاوره نمیاد. خواهش میکنم بشینن برای خودشون اینو به صورت دقیق بنویسن، تو چه موقعیت های بیشتر اتفاق میفته، آیا بیشتر مواقعی که خیلی عصبانی میشه داره این کلمه ها رو استفاده میکنه، آیا بین دوستاش هم همینطوره، تو خونه یا مقابل والدین هست. چون علت اگر درست شناسایی بشه روش برخورد هم متفاوته. نکته دوم، توی 16 سالگی که ایشون فرمودن، به خصوص پسرها، دنبال استقلال و هویتن، میخواد ثابت بکنه که خودش میتونه مستقل زندگی کنه،
میتونه
مستقل باشه، میخواد بگه من مرد شدم،
درسته.
به من اعتماد بکنید. گاهی فحاشی کردن، استفاده از کلمه های نابجا، یک راه برای تخلیه خشم، جلب توجه، قدرت گرفتن و یا تقلید از گروه دوستان و فضای مجازیه که داره براش اتفاق میفته. پس همونطور که گفتم رو کلمه ها تمرکز نکنید، علت رو پیدا بکنید. یک تبی الان به وجود اومده در این نوجوان، دنبال برطرف کردن عفونت باشه. شما تا صبح هم این رو پاشویا بکنید، در نهایت صبح بعد بره دکتر عامل این تب رو پیدا بکنه و اون عامل رو از بین ببره. خب چه کار بکنیم؟ اول از همه موقع عصبانیت به هیچ عنوان با این آقا پسر وارد بحث نشید. احسن. چرا؟ هیجان بالاست. وقتی هیجان بالاست مغز آمادگی شنیدن هیچ جمله ای رو نداره. شما الان دارید سرتون رو تکون میدید، فکر میکنم که تو پسراتون این رو بله داشتید قاعدتا. پس ما زمانی گفتگو میکنیم که هر دومون آرام شده باشیم. نکته دوم، مادر رو تو این موقعیت یه اشتباهی رو دچار میشن، بین رفتار و شخصیت تمایزی قائل نمیشن. من این رفتارش رو دوست ندارم، اما این هنوز پسر منه، اما این هنوز عزیز دل منه، این هنوز فرزندیه که من به آینده او امیدوارم، او رو دوست دارم. پس اگر در واقع این رفتار رو انجام داد، بهش بگید که این شیوه صحبت کردن تو رو تو خانواده ما نمیپذیریم، من رفتار تو رو نمیپذیرم، برو بیرون، ما دیگه تو رو دوست نداریم، تو اصلا تو خانواده ما، ما اصلا اینطوری نبودیم. شروع نکنید از این جمله هایی که در خانواده های خودمون دیدیم داشته باشیم. پس ما رفتار رو رد کنیم، شخصیت رو نه. درست. نکته بعدی، بررسی کنید ببینید اینا از کجا وارد ادبیات گفتاری شده. خانم شیرعلی جان، الان بچه ها ممکنه یه فیلمی رو ببینن، چون در فضای نوجوانیشون با اون قهرمان فیلم شروع میکنن به همزاد پنداری، خودشون رو جای اون قهرمان میذارن، رفتارهای اون رو تکرار میکنن.
متاسفانه از این فیلم های خانگی از این آسیب ها
بله،
کم
نداره. و من الان خواهش میکنم اگر مسئولینی که روی برحال شبکه نمایش خانگی تسلط دارن، دارن مجوز میدن، این رو صدای ما تربیتی ها رو بشنون، که ما دختران و پسرانی رو مکرر میبینیم که دست به سیگارن، دارن رفتارهای خاصی رو انجام میدن و نوجوان دختر من، نوجوان پسر من داره این فیلم رو میبینه و بعد خودش رو با شخصیت قهرمان داستان همزاد پنداری میکنه و میخواد عین همون رو انجام بده. بله. و شما نگاه میکنید داره از یک کلمه ها و عبارات خاصی استفاده میکنه که جالب نیست. پس این منبع رو باید پیدا کنیم و شروع کنیم به اصلاح کردن. تذکر دادن خیلی اثر کمی تو این قصه داره. و نکته پایانی من، برای بی احترامیش ما باید پیامد تعریف بکنیم. این پیامده در خانواده شما چیه؟ تو خونه شما برای این بی احترامی چه پیامدی رو گذاشتیم؟ قبل این پیامد، این پرانتز رو باز کنم، بچه ها باید یاد بگیرن ما میپذیریم تو پسر 16 ساله من عصبانی شوی. تا اینجا ما با هم کاملا توافق داریم و پذیرفتیم که تو میتونی عصبانی بشی، اما حق نداری در رو محکم بکوبی، اما حق نداری کلمه بد استفاده کنی. یعنی خروجی عصبانیت تو و هیجان تو در کوبیدن نیست. این رو کجا میتونیم یاد بدیم؟ ببریم روی این قصه. اینجا اون راهکار رو میخواستم بگم که مشاوره نمیاد. خب وقتی من بهش بگم بیا ببرمت مشاور فوش دادن تو رو درمان بکنه، من شما جای اون پسر 16 ساله که تو اوج هیجان و غرور میاد، نمیاد. اما اگر به بهانه استعداد سنجی، به بهانه استعداد تحصیلی، به بهانه یاد گرفتن 12 مهارت اساسی که فردا تو شغلت به دردت میخوره،
به بهانه
خودشناسی، حل مسئله، کنترل خشم، بله. یعنی همه این موارد رو اگه بچه‌ها احساس بکنن که در جلسه مشاوره قراره برن، روابطشون با دوستاشون تنظیم شه، قراره یه پله بیان بالاتر و مسیر رو تجربه کنن که براشون وجود داره. پس این نکته خیلی مهمه که با این ترفند اون رو وارد این قصه بکنید و اگر همچنان با بی احترامی صحبت کرد، گفتگو رو متوقف بکنید، موقتا امتیازات رو محدود بکنید و کاملا متوجه بشه که او همچنان پسر این خانواده است، طرد نمیشه با این اتفاق، ولی رفتار او پیامدی رو در خانواده خواهد داشت که بعداً در موردش باید گفتگو بشه، ببینیم جریمه چیه. و خب اینجور موقع ها 16 سال هیچ قانونی برای بچه وضع نکردیم، حالا که یه چالشی به وجود اومده میخوایم قانون وضع کنیم. پس پدر مادر به اندازه 16 سالی که هیچ قانونی در خانواده وجود نداشته، یکم باید صبور باشن تا اصول سر جای خودش قرار بگیره.
یه نکته بر اساس تجربه، همدلی و همکاری و همزبانی پدر و مادر در این مسیر تربیتی خیلی مهم که پشت هم دیگه باشن، هر
بله.
دوتا نشه، تناقض پیدا نکنه. و یک نکته دیگه خانم، چون این فکر میکنم خیلی مبتلا به باشه، به خصوص در مورد نوجوانهای هم دختر هم پسر اگر نیومدن مشاوره خود مادر شروع کنه به رفتن این راهکارها رو یاد بگیره، کم کم شاید خودش
هم این همه سال شما پرسمان طبیعتی فوق‌العاده خودتون نکته سنجید. چون اگر مادر ببینید ما تو مشاوره میگیم 50% مادر تغییر کنه، 50% هم بچه تغییر کنه که میانگینی به وجود بیاد. حالا اگر او برای 50% خودش نمیاد، شما برای 50% خودتون برید که چطور حرف بزنی، چطور آروم باشی.
یه سوال همین الان پیامک شد، فکر میکنم اینم سوال قشنگی باشه و شاید به نوعی مبتلا به خانواده. 913-34-29 گفتن که فرزند پسر 6 ساله‌ای دارم که هر صحبتی بین والدین و بچه‌ها در منزل میشه، بیرون از منزل به نوعی به گوش فامیل عمه خاله میرسه و براشون تعریف میکنه. علت چیه؟ چیکار کنیم؟
خب ما اینجا مقوله رازداری و امانتداری رو در واقع داریم به بچه‌ها آموزش میدیم. نکته اول اینه که شما اون حساسیت اختصاصی خودتون رو در مورد این که الان یه حرفی رفته بیرون و بچه متوجه شده که میتونه با این ابزار شما رو کنترل بکنه بهش نشون ندید. بچه ها توی به خصوص توی این سن 6 سالگی که فرمودید، بچه ها مفهوم راز خانوادگی، راز خصوصی، محرمانگی، این موضوعات رو شاید واقعا واژه‌هایی نباشه که براشون داشته باشه. اگر بچه داره همه مسائل رو میبره بیرون، یه علامت برای ما خانم شیرعلی، چه علامتی؟ توی خونه به اندازه کافی این بچه شنیده و دیده نمیشه. این یه نکته. و نکته دوم، بین حرفهایی که زده میشه تمایزی که این حرف حرفیه که میتونم به مامان بزرگ بگم یا این حرف حرفی نیست که میتونم به مامان بزرگم بگم، هم نمیتونه تمایز ایجاد بکنه. به جای دعوا یا گفتن دیگه حق نداری چیزی بگی، حریم خصوصی رو در بازی به این فرزند 6 سالتون آموزش بدید. بگید که مثلا یه چیزایی مثل آدرس خونه، دعوای پدر و مادر، مسائل مالی، اینا مربوط به خونه است و ما نباید اینا رو جای دیگه بازگو بکنیم. به جاش اینا رو میتونی تعریف بکنی، یه لیست بهش بدید، به جای اینکه من بکنیم و در آخر متوجه نشه که کدوم حرفا رو میتونسته بره بیرون بگه. یه لیست داشته باشه که در مورد مثلا ناهار خودت، در مورد بازی کردن با دوستات، ببین چقدر موضوعات گفتگو با پدر بزرگ و مادر بزرگ و خاله و عمه داری که صحبت بکنی. و نکته دوم، حتما هر روز زمان مناسبی با بچه حرف بزنن که این بچه خالی بشه. وقتی از صبح با این بچه حرف نزدیم، تو لاک خودش بوده، به اولین منبعی که خوب گوش بکنه برسه، شروع میکنه مثل ضبط صوت روشن شدن و خالی کردن هیجانات و گفتگوها و حرفاش. و وقتی داره با هیجان تمام انرژیش خالی میکنه، دیگه براش مهم نیست که در مورد چک بابا حرف میزنه یا در مورد فلان خرید مامان یا در مورد دعوایی که اتفاق بود. پس اول هیجاناتش رو تخلیه کنیم، تنظیم کنیم، و وقتی که این هیجانات تنظیم شد، او رو وارد ماجرای بعدی بکنیم. و نکته بعدی خانم شیرعلی، مامان خودش میشینه تمام ریز و درشت مسائل خونه رو برای خاله عزیز، برای خواهر عزیزش میده، بعد بچه نشسته داره این صحنه رو تماشا میکنه. بعد بچه که میره به مامان بزرگ یا به یه عمه دیگه ای میگه چرا رفتی گفتی؟ خب این بچه از کجا بفهمه؟ خب شما هم نباید مسائل خونتون رو حتی برای خواهرتون بگید. ما در مفهوم آموزش مرزها به زوجین یا به خانواده ها اینو تاکید میکنیم که مرزاتون رو درست بچینید. قرار نیست شما این کارو رقم بزنید. و این جمله پایانیم باشه، شما بعد همسرتون رو خدایی نکرده به خواهرتون میگید، 10 دقیقه دیگه اون مشکل بین شما و همسرتون رفع شده، با هم آشتی کردید، اما خواهرتون، پدرتون، مادرتون، برادرتون روی نقطه‌ای که شما آزار دیدید میمونن و نگاهشون نسبت به همسر شما یا اون ماجرا تغییر پیدا میکنه. پس بهتره هیجانی نشیم و خیلی حرفه‌ای تو این قصه ها مدیریت بکنیم.
انشالله نقطه ضعف هم نشون ندیم دیگه. انشالله که بتونیم این نکات رو رعایت بکنیم. ممنون و سپاسگزارم از حضور گرم شما خانم هیدری در پرسمان تربیتی. امروز بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. انشالله که دردانه امام حسین علیه السلام انشالله. با اون دستای کوچولوی 3 سالش انشالله. تک تک مشکلات ما رو حل بکنه و گره های زندگی ما رو باز بکنه، مخصوصا برای تربیت یک بسنی. نسل خوب و سالم و صالح.
حتما دعا کنن برای ما، حتما 40، حالا اگر توفیق شد ما رفتیم یا نرفتیم، برای همه عزیزانی که جا مانده ان، برای رزمندگان عزیزمون که در خط مقدم ایستادن و شاید واقعا امسال امکان 40 رفتن نداشته باشن، ویژه دعا بکنن که که انشالله امام زمان عنایت بکنن به زودی آماده جشن بزرگ ظهور حضرت حجت باشیم.
انشالله که دردانه سه ساله امام حسین علیه السلام واسطه میشن امروز و گره غیبت رو هم برای ما باز میکنن. ممنون و سپاسگزارم از حضور شما. شما رو به خداوند مهربان میسپارم. از همراهی شما عزیزان شنونده هم بی نهایت سپاسگزاریم. انشالله که با ما همراه بوده باشید و این برنامه براتون مفید بوده باشه. در جلسات آینده هم همراه ما خواهید بود انشالله و پاسخگوی سوالات شما هم خواهیم بود. التماس دعا و خدا نگهدارتون.
بهشت فطرت هر دوزخ دنیا با تو پیمان بستیم.